Ja, ibland blir det, går det för fort, men sen går det inte att avbryta heller. Men du gör så gott du kan och vi gör så gott vi kan. Så bara så här mycket och jag bara så kaffe och rob så på att ni kan. Bad as man mutajjem meporsan gottan baz vaqt khob khali ton ton migi adam nemirese bad vaqtish nist ke josh o qat bokonim harfo bad bara hamin ali shoma sa'y mikonin به بهتری نب کار انجام بدیم. ما هم سعی میکنیم مترجم به بهتری نب ترجمه کنیم، ولی امیدواریم دو رئیس دادگاه میگن امیدواریم که همه ترجمه به نحو احسن انجام میشه و بقیه شما هم که صحبت میکنین مهمه که وقت بدین خودتون رو از نظر زمان بندی که فرصت بدین مترجم ترجمه کنه. Ton ton haft med sådana där nämligen. Du
kan lägga så här inne och jag väntar på klartecken. Är det okej, Lili?
Ja, jag har redan börjat tolka. Montazerim ke Lili lägger amande. Ska fram Lili tajmanen sjuru kärde. Det är
ju tjong här i alla.
سالون های دیگه هم کار میکنه و بفرما وکیل لوئیس. با این میخوام شروع کنم بگم که عذرخواهی کنم از دوستایی که چپگرا هستن و کردها، به خاطر اینکه من گفتم اطلاعات نداشتم در مورد که چپ هم اعدام شده بوده در تمام کشور 1988. اونها در تمام کشور، همه جای کشور اعدام شدن در سال 88. دیگه در حال حاضر همه میدونیم، ولی نمیدونستم که چپگراها هم کسایی بودن که این اعدام های دست جمعی شامل حال اونا شده. و بعد تو استراحت که گرفته بودیم به همون گفتن، البته هنوز منبع رو نتونستم پیدا کنم، ولی برا من گفتن، گفتن کردها فقط در کردستان اعدام نشدن بلکه همه جا. این برای این که بگم که همطور که من گفتن من اطلاعات نداشتم و علی ادعا میشه که اینجوری بوده و منم احترام قائلم واسه افرادی که اینو به من گفتن، حتما اونا میدونن چی دارن میگن و این موثق هست. تمام این ادله اثبات و مدارک و اسنادی که معرفی شده در این پرونده در مورد این اعدام های دست جمعی قبلا و سال 1367
یا 1988
همه اینها با تمام اتفاقاتی که قبل از این رخ داده بوده و بعد از اون سال رخ داده، اینا همه رو هم بذاریم، اینا حاکی بر جنایت نسل کشی بهش نامیده میشه یا قتل عام هم میتونم بگم. جنایت جنگی راجبش صحبت کردیم، اینا میدونیم، جرایم بر علیه بشریت و قتل، و ما اعتراضی نداریم در مورد این نکات اتهام در مورد قتل.
ولی
اگر این یک دادگاه معمولی می بود، اون موقع آدم می تونست با چند تا الحاقی ساده در مورد اینکه مجاهدین خلق یک گروه مردمی مذهبی و سیاسی می بودن، می تونست همون اقداماتشون، همون کار و عملیاتشون که دادستان در کیفرخواست مطرح کرده از نوع کاراکتر حساب بشه که این عاملی بوده واسه نسل کشی یا قتل عام مردم. زمینه و اساس این اعدام های دست جمعی چی بوده؟ چیزی که بوده حکم خمینی بوده که هنوز هم برخی میگن بهش فتوا. در آخرین مدرک و سندی که تحویل دادم همین چند روز پیش، کی بود؟ دوشنبه بود فکر کنم دادم. یک نامه هست که از طرف احمد خمینیه که اون اونجا از این کلمه اصطلاح حکم استفاده کرده. حکم یعنی دستور. نمیشه بگیم که حتما مذهبی بوده. در حکم خودش خمینی میگه که خیلی واضح و آشکار استفاده میکنه که مجاهدین خلق که اونا رو نمینامه مجاهدین خلق، بلکه میگه منافقین که به سوئدی کلمش میشه این، یعنی منافقین. اینها محارب هستند. محارب ما یاد گرفتیم یعنی که کسی که با خدا می جنگه و اینها مرتد هستن و به سوئدیش هم مرتد. و تمام کسایی که بر عقیده خودشون ثابت و استوار هستن، سر موضعشون ایستادن، باید اعدام بشن. در جواب خمینی
تل احمد
به این سوال احمد در مورد این که ما چه جوری اینو تلقی کنیم، برداشتمون چی باشه و به چه نوعی این رو اجرا کنیم، خمینی جواب میده که از بین ببرین دیگه تمام دشمن اسلام و هر چه زودتر که امکان پذیره ریشه کن کنین. یعنی خیلی قبل از این که این به حکومت بیاد، خمینی به طور قوی فشرده‌ای برخلاف برداشت و تلقی کردن مجاهدین نسبت به اسلام بودش. از روز یک که به قدرت رسید سخنرانی‌هایی کرد در مورد خواسته خودش که از بین ببره مجاهدین ها، نابود کنه از طریق این که اونها را منافقین صدا بزنه و خطاب کنه و اونها از کسی که غیر مذهبی هم هست بدترن. اون موقع باید استناد کنیم، اشاره کنیم به همین حکمی که قبلا نشون دادم، اونه که در بم صادر شده بود و اونها هم در اونجا اینو نوشتن و ذکر کردن. 26 اکتبر 1981 آیت الله خمینی جواب داده در مورد اون موقع اعدام ها در حین اجرا بودش، همونطور که تصویری که من نشون دادم، و اینجوری جواب داده. این اعدام های وحشتناک از دخترای 13 و 14 ساله که اصلا سلاح هم بر نداشتن و دستشون نبود استفاده نکردن یا شرکت در تظاهرات کردن، این واقعا اذیت میکنه و وحشتناکه. نداریم ما اینو وارزش قبلن عدل اثبات زیادی نشون داده شده نسبت به ضد رئیس جمهور فعلی ایران رئیسی و با خامنه ای که بالاترین رهبره، رئیسی هم که در حال حاضر رئیس جمهوره، هنوز هم که دفاع میکنن از حکم خمینی و اعدام های دست جمعی، درست مثل برداشتشون که مجاهدین خلق و که کسای دیگه که حتی هواخواه اینا هستن، طرفدارانشون هستن، همه اینها محارب نامیده میشن و همه اینا باید ریشه کن بشن و از بین برده بشن. من در این دادگاه استناد نکردم به عدله اثباتی که نشون میده مجاهدین خلق موضع خودشون رو موضع خودشون رو وقتی تعیین کردن از روی برداشت و تلقی خودشون از روی قرآن هستش. اونها نمایندگان نشون میدن که یک رفرم مذهبی رفراندوم مذهبی است که از اون دریچه خودشون نشون میدن که نتایجشون استنتاجشون نتایج سیاسی هستش در مورد تساوی بین زن و مرد احترام برای ادیان و اقلیت‌های مختلف برای دموکراسی سکولار دولتی که دموکراسی سکولار باشه و غیره این موازهشون موازه سیاسیشون یک تهدید مستقیمی نسبت به ملاها و این ولایت فقیهشون یعنی این دیکتاتور ملایی سیستم دیکتاتوری ملایی و چون ملاها تصور میکنن خودشون نماینده‌های خدا در روی کره زمین هستن یا لااقل یا جانشون این دوازدهم امام که ناپدید شده غایبه که که اگر که این امام پیدا بشه بنت لیتر به مستساعت هر با ساده همس اوته کمس یار و دو
مسیانسک بتیدسه ده نون سلکس ده اینفر سم یسوس که اوته کمس
ظهور این امام قایب مثل اینه که عیسی دوباره بیادش روی زمین روز قیامت فکر من حالا یان یرپه برامون توضیح دادش که اون روزی که این بیاد دوازده امام که نیست قایب بیاد ناپدید شده اون روز قیامت
میشه
ولی چون اینا عقیدهشون بر این مبناست میگن مسلمان های دیگه که این نظر ما رو نداشته باشن نظر دیگه ای داشته باشن به اینا باید بگیم محارب یعنی با خدا دارن می جنگن و اینا رو باید ریشه کنی کرد پروفسور اریک داوید
جفری رابرتسون
و در مورد چپ مارک کلمبری هم گفت که چپگراها گفتن این میتونه واقعا کار جنایتی که کردن همین نسل کشی باشه یا قتل عام مردم باشه چون دادستان ها تصمیم گرفتن که کیفر خواست فقط در مورد جنایت جنگی جنایت علیه بشریت نقض حقوق بشریت و قتل باشه خب ما هم توی این قسمت هستیم حالا میریم سر سؤالی که بعد قبلا مطرح کرده بودیم در مورد درگیری مسلحانه در کل تمام بیشتر یا اکثر این کارشناس هایی که آمدن تو این دادگاه و نظریه خودشون اعلام کردن و استماع شدن همشون به این نتیجه رسیدن و ما توافقشون بر اینه که هر دو بوده هم درگیری مسلحانه بین المللی بوده و هم درگیری مسلحانه غیر بین المللی همزمان رخ داده ولی تنها کسی که نظر شکم متفاوت بود و فرق میکرد این متخصصین کارشناس های وکلای مدافع که میگن ادعا میکنن اصلا جنگ مسلحانه وجود نداشته نظر اونا اینه
som jag redan förklarat.
همطور که از قبل هم من گفتم.
Mina klienter.
موکلای من تصورشون بر این است که درگیری مسلحانه غیر بین المللی 1981 شروع شد وقتی که رژیم حمله کرد به مجاهدین و ممنوع کرد مجاهدین بودن را
و
این ممنوعیت هنوز که هنوز هم ادامه داره تا به امروز. در این مدت، در طول این مدت یک درگیری مسلحانه بین المللی هم رخ داده بین ایران و عراق. 1986 مجاهدین که قبلا براتون گفتم پایگاه های در عراق بنا کردن و اونها سلاح خریدن از عراق به NLA شورای ملی مقاومت. کاملا بدیه بود که مجاهدین باید برنامه‌شون رو تنظیم کنن و همزمان بکنن 1988 با نیروهای عراقی، و یعنی ریسک این وجود داشت که مزاحم عملیات همدیگه بشن. دادستان ها استناد کردن به اطلاعاتی از منابع کمی، از جمله منابعی که نام بردن ویکی‌پدیا که تایید کردش که عراق کنترل اوورال همه طرف همه جانبه داشته نسبت به مجاهدین، روی مجاهدین و شورای مقاومت ملی NLA. یه پرانتز اینجا باید باز بکنم. میدونیم که صدام، رژیم صدام حسین سرنگون شد در جنگ دوم خلیج گلف. تمام اسناد و مدارکی که از دولت اون و که وجود داشته پیش آمریکایی است. یادتون باشه که اون زمان 2003 و 2004 اسم گروه مجاهدین خلق جزو تروریست ها حساب شد از طرف آمریکا و بعد این NLRM الان به من دادن که ارتش آزادی بخش ملی صحیحشه و آمریکایی‌ها مدارک داشتن در این مورد که دادستان‌ها استناد کردن در طول زمان صدام حسین این کنترل همه جانبه وجود داشته و نسبت به این که آمریکایی‌ها چجوری برداشتشون از رژیم صدام حسین بود که اون رو هم تروریست مینامیدن، موقع باید این مدارک رو تحویل دادگاه ها میدادن. اون موقع که وقتی که سوال در مورد این بود که آیا اسم مجاهدین خلق رو از لیست تروریست ها در بیاریم یا نه، این مسئله مورد بحثشون بود. من اینو بگم که آمریکای دادگاه آمریکایی مثل دادگاه انگلیسی، مثل دادگاه فرانسوی، مثل دادگاه اروپای مشترک، همه اینا به این نتیجه رسیدن که ادله اثبات وجود نداره که اصلا مجاهدین خلق تروریست بوده باشد از اول. و آمریکا اونا مهم همینجا بودش که اونجا وزارت امور خارجه شون 3 ماه وقت دادن که مدرک بیارین نشون بدین، مدارک مبسط که اینها تروریست هستن. و وقتی که دیگه نتونستن هیچ مدرکی پیدا بکنن، اون در اون موقع تصمیم گرفت، اون موقع هیلری کلینتون که وزیر امور خارجه بود، اسم گروه مجاهدین رو از لیست تروریست ها خارج کرد. بعض اظهاراتی که از جمله این که مجاهدین از عراق از لحاظ مالی اقتصادی تأمین می شدن، اینی که کمک کردن به عراق و اطلاعات در اختیارشون می دادن، از چند تا منبع میادش، زیاد نیست منبعی که اینا رو میگن، ولی همشون همونطور که گفتم میگن در طول این بره زمانی که اون موقع مجاهدین خلق اسمشون جزو لیست تروریستا بوده از طرف آمریکا، انگلیس و فرانسه. ما اینو میدونیم که چون نشون دادم که پاسدارای انقلاب چجوری خودشون لباسهای کرد می پوشیدن و رژیم بسیار فعال بود که حرفای توهین و تحقیر بکنه نسبت به مجاهدین، پخش بکنه اینا که اینها با صدام هستن و با می جنگن، با صدای علیه کرد ها می جنگن و بدنام بکنه اونها را، افترا بهشون بزنن. این تصویریه که مصاحبه با صدام حسینه از یه روزنامه عراقی 1988. تو این مصاحبه خواسته از مجاهدین خلق که کمک بکنن که هر اطلاعات که از در ایران داخل ایران چه اتفاقی میفته در اختیارشون بذارن. بعد اینجا نوشته که ولی مجاهدین خلق امتناع کرده، گفتن قبول نکردن، گفتن ما حاضر نیستیم کاری بکنیم که به مردم ایران صدمه وارد بکنه. و تو این مصاحبه گفته صدام حسین هم قبول کرده این جواب اونا رو و احترام گذاشته به این جوابش که اونا نمیتونن اطلاعات در اختیارش بذارن. ادعای که مجاهدین تروریست بودن بحث شده و در طول خیلی سالها راجع به این مسئله بحث شده و یه پرانتز باید باز بکنم. من خودم تو کمپ اشرف رفتم در عراق، ماه مارس 2004 رفتم اونجا، وقتی که FBI مصاحبه میکردش و تحقیقات میکرد تمام 3500 نفر آدمی که اونجا بود دی ان ای گرفت، اثر انگشت گرفت، عکس گرفت، مصاحبه کرد باشون و یک دونه هم پیدا نکردن اونجا، حتی مزنون بشن بین 3500 نفر یک نفرشون هم مزنون نشدن که این شخص بخواد تروریست باشه. در مورد ارتش آزادی بخش ملی مجاهدین یعنی NLR نوشته شده در آنتونی کورتسمن نوشته در موردش و این بخشی که فصلی که اون در مورد جنگ ایران و عراق نوشته تو کتاب درس های جنگ Lesson of the Boy انگلیسیش، و این مزایا داره این کتاب نسبت به منابع دیگه ای که بهشون استناد میکنیم و اشاره میکنیم. من خودم نتونستم اون منابع دیگر رو دسترسی بهش پیدا کنم که چک بکنم ببینم پانویس اونا، پانویس یعنی اونجایی که مینویسن از چه منبعی گرفته شده، ولی در مورد کورتسمن تونستم پانویس وجود داشته که نوشته مثلا تمام فصل، چون تمام فصل ارائه شده. و این نشون میده که تمام منابعی که کورتمن بهشون اشاره میکنه در مورد جنگ مجاهدین از کجا میاد؟ تمام منبع از روزنامه های آمریکایی میاد. اکثر این منابع به نظر میاد که به هر حال با وجود این به توافق رسیده باشن که نیروهای عراقی شرکت نکردن در عملیاتی که سانشاین آفتاب بهش میگفتن ماه مارس 98 سارو هلر مش مش لوئیس مش مارس 1988 عملیات آفتاب. خب چی باقی میمونه؟ باقی مونده اینه که 40 ستاره یا 40 چراغ 18 جوان و فروغ جاویدان 21 جوان 88. در عملیات 40 چراغ یا 40 ستاره 40 تا ژورنالیست حضور داشتن، اکثریتشون از رسانه های غرب بودن. هیچ کدام از اینها گزارش نداده که گروه های نیروهای زمینی عراقی اونجا حضور داشتن یا بودن. خیلی از منابع میگن که یه همکاری و جدول بندی بوده بین توپخانه عراق و مجاهدین، نیروی زمینی مجاهدین در حین انجام این عملیات. اما در اصل هیچ مدرک و سندی وجود نداره که نشون بده واقعا اینجوری هست. اگه برای کسایی که به هیچ عنوان کنار نمیخوام بیان که رو زمین چجوری بودن، واقعا چه گروهایی بودن، چه نیروهایی بودن، کرد میگه که تو این نکته هم نامشخصه. ولی میگه که درست مثل اون متریال اسنادی که دوشنبه گذشته بهتون دادم، NLA میگه این NLA یعنی ارتش آزادی بخش ملی فلوت واسار انگان تیل NLA پیروز شد، پیروز شد و غالب شد به یک هنگ ایرانی، یعنی شکستشون داد و اکثر تجهیزات اینها رو تصرف کرد و با خودش برد و برگردون به پایگاه خودشون در ایران. چیزی که نمیگه اینه که تو روزنامه مشخصه، روزنامه‌ای که من دوشنبه به شما دادم این بود که مجاهدین که از سربازهای ایرانی که به عنوان اسیر گرفته شده بودن و نگهداری مراقبت میکردن میکردن و بعد از جنگ مجاهدین خودش مذاکرات مستقیم داشته با صلیب سرخ بین المللی در مورد همین اسرا بودن که این اسرای جنگی رو پس بدن. آدم تو این عکس ها و تصویر ها کاملا واضح و آشکار میبینین که حتی تانک هم اینا تصرف کرده بودن و بمبانه قنایم جنگی. چهت؟ هرمانگسارو 1500 صحبت 1500 تا اسیر ایرانیه که یا به اسارت گرفته شده بودن در این جنگ. در مورد فروغ جاویدان ادعا میشه که مجاهدین حمایت میشدن، حمایت هوایی از طرف نیروهای هوایی عراق. کورتیسمان میگه فقط یک منبع اطلاعاتی داره در مورد این ادعا. و اون مقاله از مال تاریخ 6 آگوست 1988 توی یه روزنامه که بگم بهتون که اصلا ناشناسه، اسمش اینه فیلادلفیا اینکوایرر، که من خودم شخصا اصلا نشنیده بودم اسمش، هم تلفظش هم نشنیده بودم، چه برسه به این که وجود داشته. برای بقیه نکات منابع وجود نداره. دادستان استناد کرد به کتاب‌های مختلف. من این کتاب‌ها رو ندارم، برای همین نمیتونم این منبع رو کنترل کنم. ولی دیگه باید قطع کنیم، صدا از بیرون خیلی زیاده، این تظاهر کننده بیرون صداشون اذیت میکنه. الان قطع بکنیم، ما بهشون خبر بدیم که نکنن این کارو. وقتی که جلسه دادرسی هست نباید سر صدا بشه. صبح بنابراین یه 15 دقیقه علی باید به پلیسای بیرون بگه که ساکت کنه.